ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه دهم شهریور ماه سال 1398 خورشیدی است. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در این مجله شبانگاهی. امروز برابر است با اول ماه سپتامبر سال 2019 میلادی. الهه روانشاد هستم. با حاصل تلاش همکارانم شما رو در این مجله همراهی میکنم و از همکاران گفتم نوشین سید حسینی اینجاست با دستی پر از خبر و با او آغاز میکنیم.
سپاسگزارم. الهه سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. در پی حمله موشکی حزب الله لبنان به پایگاهی نظامی در اسرائیل در روز یکشنبه، اسرائیل جنوب لبنان را هدف آتش توپخانه قرار داد. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنانی ایران را به فتنه‌گری و تحریک خشونت متهم کرد. به دنبال این رخداد، سعد حریری نخست وزیر لبنان در تماس با مقام‌های ارشد آمریکا و فرانسه خواستار میانجیگری جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از گسترش خشونت‌ها شد. حزب الله لبنان هفته گذشته اسرائیل را متهم کرد به پایگاهش در بیروت حمله ای پهپادی انجام داده و اسرائیل را به انجام حمله ای متقابل تهدید کرد. این درگیری ها در حالی رخ می دهد که اسرائیل و حزب الله لبنان با وجود خصومت دیرینه در 13 سال گذشته عمدتاً از مبارزه مستقیم با یکدیگر پرهیز کردند. گروه ردیابی نفتکش ها می گوید آدریان دریای یک در نزدیکی سواحل سوریه تقریباً به حالت توقف درآمده است. بنابراین گزارش، نفتکش ایرانی از نشان دادن مقصد و مسیر حرکتش خودداری می کند. آدریان دریای یک، بیشتر با نام گریس وان، به ظن انتقال نفت ایران به سوریه در جبل الطارق تحت قیمومیت بریتانیا توقیف شد. جمهوری اسلامی در آن زمان اعلام کرد که مقصد نفتکش سوریه نبوده است. در حالی است که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه در پیامی توییتری مقصد نفتکش را بندر طرطوس سوریه اعلام کرده بود. مقام‌های آمریکا هشدار داده‌اند علیه هر شخص و نهادی که مستقیم یا غیر مستقیم به نفتکش آدریان دریای یک کمک کند اقدام خواهند کرد. فدراسیون جهانی جودو ضمن حمایت از سعید ملایی جودوکار ایرانی اعلام کرد که این ورزشکار می‌تواند با هر پرچمی در مسابقات المپیک سال آینده شرکت کند. سعید ملایی که در حال حاضر در آلمان به سر می‌برد می‌گوید به دستور مقام‌های جمهوری اسلامی ناچار شده در مسابقات جهانی ژاپن برای پرهیز از رویارویی با رقیب اسرائیلی به حریف‌های خود ببازد. محمد محمدی بریمانلو، عضو دیگر تیم ملی جودو هم که برای پرهیز از مسابقه با ورزشکار اسرائیلی از اعزامش به ژاپن جلوگیری شد، به نشانه اعتراض از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد. به گفته یک مقام سازمان بهزیستی ایران، شهروندان تهران روزانه حدود 1.5 میلیارد تومان به متکدیان پول می‌دهند. سرپرست امور مجلس سازمان بهزیستی با انتقاد از این شیوه، کمک مستقیم به کودکان کار، کودکان خیابان و متکدیان را باعث افزایش تعداد آنها در فضاهای عمومی دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از محمد رحیم فاضلی نژاد، 90% از کودکان خیابانی و متکدیان تهران را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند. به گفته الهام فخاری، عضو شورای شهر تهران، شمار کودکان کار در ایران به بیش از 3 میلیون نفر می‌رسد. پروانه سلحشوری نماینده مجلس در تهران روز یکشنبه در تذکری در جلسه علنی قوه مقننه به صدور احکام سنگین برای برخی زنان بازداشتی با اتهام‌های سیاسی اعتراض کرد. خانم سلحشوری در تذکر خود به مرضی امیری، خبرنگار روزنامه شرق و عاطفه رنگریز و عالم مدنی اشاره کرد. این دو اردیبهشت ماه امسال در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس بازداشت شدند. خانم امیری به 10 سال و نیم زندان و 148 ضرب شلاق و خانم رنگریز به 11 سال و نیم زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. پروانه سلحشوری در سخنانش همچنین از نوشین جعفری عکاس زندانی نام برد. شیوان نظر آهاری فعال مدنی روز سوم شهریور در حساب توییتر خود با افشای یک فایل صوتی از فشار شدید در زندان بر نوشین جعفری عکاس زندانی برای پذیرش مسئولیت حساب توییتری یار دبستانی خبر داد. در میان شهرزاد جعفری خواهر این عکاس نیز صبح یکشنبه بازداشت شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. ابر نفت کش سرگردان حامل نفت ایران به سواحل سوریه نزدیک شده است.
دو راه بیشتر نداره این کشتی، یا باید به یک کشور دوست ایران که سوریه خوب از این کشور هست بره که به نفتم خیلی نیاز داره، یا اینکه باید برگرده ایران. من نمیدونم چه کشور دیگه واقعا ممکنه که ریسک رویارویی با ایالات متحده رو قبول بکنه.
وزیر جهاد کشاورزی ایران با انتقاد از فساد اداری در کشور میگوید برخی کارمندان ارباب رجوع را آنقدر میبرند و میآورند تا بتوانند در جایی او را تیغ بزنند.
افراد مثل این که به خودشون اجازه میدن هر نوع کاهش درآمدی رو با رشوه گرفتن جبران کنن. در سطح خیلی وسیع اوپه رشوه گیری افتاده و مردم هم برای که کارشون را بیفته راحت تر رشوه رو میپردازن به انواع مختلف.
وزیر امور خارجه ایران از صدا و سیما و انقلابیان به گفته او زیر کولر نشین انتقاد کرد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. گروه رادیویی نفتکش ها در گزارش و تصویری که روز یکشنبه امروز از نفتکش ایرانی آدریان دریای یک در سایت رسمی خود منتشر کرده میگوید این ابر نفتکش همکنون در 92 کیلومتری سواحل سوریه سرعت خود را چنان کاهش داده که تقریبا به حالت توقف در آمده. این گزارش می افزاید که سیستم سیگنال دهی، یعنی همان علامت دهی کشتی، از نشان دادن مقصد و مسیر حرکت خود خودداری می کند. این نفتکش که 8 شهریور به ظن انتقال نفت ایران به سوریه در جبل الطارق توقیف شد و 45 روز بعد رفع توقیف شد، تا کنون چندین بار تغییر مسیر داده است. کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا، ساعتی پیش به پرسش های ما در این باره پاسخ داد.
تداوم این ماجرا این کشتی نشون میده که تهدیدهای ایالات متحده که کشورهای گوناگونی که این کشتی ممکنه به سراغشون بره، در بنادرشون بخواد پهلو بگیره، بهش کمک نکنن، مؤثر واقع شده. و این نشون میده که با وجودی که ایالات متحده خودش رأساً به توقیف این کشتی اقدام نکرده، بر اساس اینکه این کشتی مشمول تحریم‌های این کشور علیه سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی واقع شده، ولی این در واقع منطق فشار حداکثری ایالات متحده علیه ایران در عرصه دریانورد وردی هم مؤثر واقع شده. ما میدونیم که این ناخدای هندی کشتی را هم ایالات متحده دیروز پریروز تحریم کرد. نهایتاً باید دید که واقعا این کشتی بارش رو در سوریه خالی خواهد کرد یا نه، چون اگر این کار انجام بشه نقض تعهدی است که به جبل الطارق داده.
آقای متین، رئیس دولت جبل الطارق در بیانیه قبل از آزادی کشتی آدریان دریای یک گفته بود که ایران تعهد داده که کشتی رو به سوریه نخواهد برد. ایران از روز اول توقیف این کشتی هم اصرار داشت که کشتی عازم سوریه نبوده. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا همین 2-3 روز پیش گفت ما اطلاعات قابل اطمینانی به دست آوردیم که این نفتکش در راه بندری در سوریه هست. و وزیر امور خارجه ایران هم گفته بود که به رغم تهدید واشنگتن ما به همه مشتری‌ها نفت خواهیم فروخت. حالا از دیدگاه شما همه اینها را اگر کنار هم بگذاریم، آیا واقعا ایران میخواد کشتی رو به بندر تارتوس در سوریه ببره؟
با توجه به این تحولاتی که رخ داده، یعنی این داستان دور و دراز حرکت این کشتی، به نظر من خیلی بعید است که هیچ کشوری که روابط جدی با ایالات متحده داره به این کشتی اجازه بده به بنادرش نزدیک بشه. در نتیجه دو راه بیشتر نداره این کشتی، یا باید به یک کشور دوست ایران که سوریه خوب بالاخره یکی از این کشور هست بره که به نفتم خیلی نیاز داره، یا اینکه باید برگرده ایران. یعنی من نمیدونم چه کشور دیگه واقعا ممکنه که ریسک رویارویی با ایالات متحده رو قبول بکنه. در این حال اون تعهدی که به دولت جبل الطارق دادن بله کاملا درست است، ولی اون نامه ای که این تعهد درش ذکر شده بود به نوعی دو پهلو هم نوشته شده بود، چون در همون نامه گفته شده بود بلافاصله که این حق رو محفوظ می‌داریم برای ایران که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا نیست، به این معنی که ایران لازم نیست الزاماً از این تحریم‌ها پیروی بکنه. من فکر کنم همون زمان اونا حدس می‌زدن که بالاخره این کشتی نهایتاً ممکنه به سوریه بره، در نتیجه طوری اون متن رو تنظیم کردن که هم دل دادگاه جبل طارق رو دست بیارن، یعنی براشون این امکان رو ایجاد بکنن که کشتی رو رفع توقیف بکنه. همه اینا اگر بعداً مجبور شدن بالاخره کشتی رو به سوریه بفرستن، بگن که ما اونجا هم بالاخره گفتیم که این کارو میتونیم بکنیم و حق ماست. یعنی اون توافق نانوشته اجرا شد که اونا کشتی رو رفع توقیف کردن. دیروز پریروز هم که ایران گفته بود ما رسیدگی قانونی به اون کشتی بریتانیایی رو در ایران تسریع میکنیم، یعنی همون چیزی که هم موقع هم ناظران تقریبا قریب به اتفاق میگفتن که این در واقع یک معامله ای رخ داده و این نامه در واقع فقط محمل قانونی بوده برای اینکه جبل طارق بتونه این کارو بکنه.
آقای متین، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران عازم فرانسه است تا در مورد طرح فرانسه رایزنی کنه. سوال از شما اینه، اگر قرار باشه که نفت به سوریه بره و این دقیقاً چیزیه که اتحادیه اروپا راضی به اون نیست، تصور میکنید که سرانجام اون به کجا بکشه؟
من فکر میکنم در این حالت هم به نفع سیاست آمریکا خواهد بود، به این دلیل که آمریکا مداومن گفته که ایران قابل اعتماد نیست، مشخصا حتی گفته های آقای ظریف در رابطه با این کشتی قابل اطمینان نیست، و در واقع فشار آمریکا بر همپیمانان اروپاییش رو در رابطه با برجام تشدید میکنه و سند به ایالات متحده میده که به اونها بگن که خب این کشوری است که پیروی نمیکنه حتی از تعهدات کتبی که خودش داده به شماها. در نتیجه این بازی برد برد است برای ایالات متحده، هم لازم این که اگر نرسه به سوریه که خب سوریه رو محروم کرد از یک محموله مهم نفت، اگر هم برسه که خب نشون میده که ایران به تعهداتش به کشورهای اروپایی پایبند نیست و امکان اعتماد به این کشور رو خیلی کم میکنه نزد این کشورها تا اونجا که به موضع ایالات متحده برمیگرده.
ابر نفت کش آدریان دریای یک که روز 13 تیر ماه به زن انتقال نفت ایران به سوریه در جبل طارق توقیف شد و 45 روز بعد رفع توقیف شد، تا کنون چندین بار تغییر مسیر داده، یونان، ترکیه و اکنون به سوی آبهای سوریه می رود. کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا، از او می شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
گروه حزب الله لبنان روز یکشنبه امروز 10 شهریورماه مسئولیت حمله به شمال اسرائیل را بر عهده گرفت. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان عرب، ساکن آلمان، در مورد این رخداد و عواقب آن با رادیو فردا گفتگو کرده است.
وضعیت بسیار بسیار خطرناک و حساس است. خبرگزاری ها هم اعلام کردن ارتش اسرائیل هم نیروی هوایی هم نیروی زمینی و هم حتی نیروی دریایی در منطقه هم مرز با لبنان در حالت آماده باش قرار گرفته. بعضی از اهالی اسرائیل در اصلاح آبادی های نزدیک به مرز لبنان بهشون گفته شد که در خانه هاشون بمانند. بعد هم آقای نتانیاهو امروز یه سخنرانی بسیار شدیدی کرده علیه حزب الله و علیه ایران و گفته که ما اطلاع داریم که حزب الله موشک های دقیق و نقطه زنی در اختیار داره و ما مسئول حملات حزب الله رو ایران میدونیم که مسلح کرده حزب الله رو به این رها. بنابراین اگر میانجیگری هایی که آقای سعد حریری نخست وزیر لبنان سعی میکنه که با کمک اروپایی ها انجام بده که روی اسرائیل فشار بیارن که حمله بیشتری نکنه، اگر این میانجیگری ها به اصطلاح به جایی نرسه، میتونه این نقطه آغازی برای بالا گرفتن تنش‌ها و حتی میتونه به جنگ بزرگتری بین لبنان و اسرائیل بیانجامه.
علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب، ساکن آلمان.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با انتقاد از صدا و سیما و همچنین افرادی که او آنها را انقلابیان زیر کولر نشین خطاب می کند، گفت در مورد مذاکره با آمریکایی‌ها خیلی از این مسئله فراری هم نبوده است. بیشتر بشنویم در همین مورد از همکارم وحید پوراستاد.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با روزنامه ایران از منتقدان داخلیش انتقاد کرد و آنها را انقلابیون زیر کولر نشین خطاب کرد. محمد جواد ظریف برای تایید دیپلماسی وزارتخانه تحت مدیریتش با اشاره به حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان، و قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، گفت ببینید آنها چه نمره‌ای به دیپلماسی میدن و چه ارتباطی با بنده دارند. آیا آقای نصرالله نماینده مقاومت است یا به گفته او حضراتی که در اتاقشان نشستند و زیر کولر شعار میدهند؟ به گفته او انقلابیون زیر کولر نشین مقداری از انقلابیون واقعی یاد بگیرند. محمد جواد ظریف همچنین گفت که روابط و هماهنگی خوبی با قاسم سلیمانی دارد و به گفته او به طور معمول هر هفته یکدیگر را ملاقات می‌کنند. آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
به نظر من اینجا ظریف می‌خواد بگه که در حال اجرای اوامر مقامات بالای نظام به خصوص شخص رهبر، رقبای دولت که عمدتاً در نهادهای امنیتی و مخصوصاً بیت مستقر هستند، می‌خوان اینطوری وانمود بکنن که هسته اصلی نظام یا اصطلاحاً همون ولایت فقیه به دنبال یه نوع مقاومت و حتی تقابل، حالا به اصطلاح خودشون با استکبار جهانی هستش. اما مثلا در طرف مقابل یعنی دولت، عمدتاً عناصری مثل همین آقای ظریف یا دیگران هستن که دنبال سازش و مذاکره از طریق دیپلماسی هستن. اینجاست که این دوگانه سازی در واقع مقاومت مذاکره که ظریف هم بهش انتقاد میکنه، آقای ظریف میخواد بگه عملاً وجود خارجی نداره، چون همه میدونن که سیاست خارجی جمهوری اسلامی توسط خود آقای خامنه‌ای و امثال سلیمانی تعیین میشه. به خاطر همین هم هست که آقای ظریف با زبان بی زبانی میخواد این معادله رو به هم بزنه و در واقع این انتقادش رو میخواد متوجه این نکته بکنه.
محمد جواد ظریف در بخش دیگری از گفتگوی خود گفت زمانی که در مرداد ما در نیویورک از او برای دیدار و گفتگوی مستقیم با رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید دعوت شده بود، او خیلی از این مسئله فراری نبود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه اگر مقامات به او دستور میدادند که چنین کاری انجام دهد حتما انجام میداد، با وجود اینکه ممکن بود به گفته او این کار باعث فشارهای زیاد داخلی شود، کما اینکه به گفته آقای ظریف قبلا هم نظرات مسئولان کشور را اجرا و فشارهای داخلی آن را تحمل کرده. با این وجود روز بعد از سفر محمد جواد ظریف به محل نشست سران گروه 7، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت برای منافع کشور از هر ابزاری استفاده می کند.
اگر من بدانم به یک جلسه بروم، با کسی ملاقات کنم که کشور من آباد میشه و مشکلات مردم حل میشه، من دریغ نخواهم کرد. اصل منافع ملی ملت ما هست.
احمد علم‌الهدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی و از منتقدان سرسخت برجام، روز جمعه گفت این خوشوبش کردن‌ها و مذاکرات با آمریکایی‌ها چه شد؟
فناوری هسته‌ایمون رو دادیم، رشد فناوری هسته‌ایمون رو متوقف کردیم. تو آب سنگین عراق، چاله آب سنگین عراق، شما بتون ریختید. آیا به هزینه‌ای که ما دادیم واقعا می‌ارزید؟ خب این خوشوبش کردن‌ها و این مذاکرات چی شد؟ نتیجهش جز این جسارت، جز این اهانت، جز این تخلف، جز این دشمنی و تحریم رو چند برابر کردن.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با روزنامه ایران علاوه بر انتقاد از افرادی که او آنان را انقلابیون زیر کولر نشین خطاب میکند، از حملات رادیو تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت برنامه‌های صدا و سیما برای نقد سیاست خارجی نیست، بلکه برای تخریب آن است. آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
در بحث انتقاد از صدا و سیما و استناد به تعریف و تمجیدهای امثال حسن نصرالله و سلیمانی و یا حتی پاسخ آقای خامنه‌ای به نامه انتقادیش به صدا و سیما، آقای ظریف میخواد از این نمد یک کلاه برای خودش درست بکنه و از لبه تیز حملات اصولگرایان تندرو فرار بکنه، چون تجربه نشون داده که رهبری برای حفظ شأن خودش و اون قداست ظاهریش در افکار عمومی حاضر حتی رفیق 50 سالش رو مثل آقای هاشمی قربانی بکنه تا چه برسه به امثال ظریف. به نظر من اینجور انتقادها و این نوع پاسخها رو باید نوعی بازی ظریف از زاویه و حفظ توازن در ساختار قدرت در درون خود جمهوری اسلامی ارزیابی کرد.
محمد جواد ظریف در گفتگو با روزنامه ایران به این نکته هم اشاره کرده که گاهی اوقات به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها دیر از برخی امور خبردار می‌شود که به گفته او دود آن به چشم کل کشور می‌رود. محمد جواد ظریف روز ششم اسفند 97 و پس از حضور نداشتن در دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با مقام‌های جمهوری اسلامی از سمت خود استعفا داد، اما این استعفا پذیرفته نشد و او به کار خود ادامه داد.
از وحید پوراستاد می‌شنیدیم و وقت اون رسیده که از شما بشنویم.
این کشتی توقیف شده، حالا به حق یا ناحق انگلیسی در ایران که یقینا ناحق در توقیف دولت ایرانه، این مشکلش حل شدنش منوط به فروش نفت این گریسی یک یا آدری، حالا که نام جدید آدریان دریا، و اینا عملا این گروکشی رو تا آن زمانی ادامه میدن که این کشتی به مقصدشون به قول معروف برسه و فروش نفتش داشته باشه.
آقای روحانی گفته که هر کس فکر میکنه که با دادگاه و دستگاه قضایی فساد از بین میرود اشتباه میکنه. حتما دست نزدیکان خودش در فساد رو شده، برای همین این حرف رو میزنه.
اگر بنا باشه حکومت موروثی باشه، چرا به رضا پهلوی نرسه که از نظر قانونی هم ولیعهد ایرانه و کوچکترین نقطه ابهامی هم در رفتار و اعمالش نبوده و هیچ گونه خیانتی هم به این مردم نکرده؟ مجتبی که بجز کشت و کشتار، بجز حمایت از احمدی نژاد خائن و بجز حمایت از دیکتاتورهای درون حکومت کار دیگه نکرده، چه شایستگی داره که بخواد جانشین بشه؟ اگرچه جانشینی برای هم ولیعهد ایران هم آقای مجتبی خامنه ای هر دو محکومه، ولی اگر بناس این کار صورت بگیره ما به رضا پهلوی رای میدیم.
همونطوری که احمد خمینی جانشینی پدرشو به گور برد، مجتبی هم خواهد برد، منتها با خفت و خاری بیشتر.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و بشنوید که محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی ایران با انتقاد از فساد گسترده اداری گفته است برخی کارمندان ارباب رجوع را آنقدر میبرند و میآورند تا بتوانند جای او را تیغ بزنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد حجتی روز یکشنبه امروز در همایشی در تهران از زیادتر شدن فساد اداری در کنار مقررات دست و پاگیر در کشور انتقاد کرد. او مواردی مانند تأخیر انداختن در کار مراجعان اداری را به خاطر تلکه کردن یا تیغ زدن گفته است که زیاد است و از مدیران وزارت کشاورزی خواست دستیاری ویژه برای رسیدگی به این امر تعیین کنند. در این باره ساعتی پیش با سیما مؤتمن، اقتصاددان و مدیر مؤسسه پژوهشی بازارهای نوظهور و توسعه یافته در بریتانیا گفتگویی داشتم.
بخش کشاورزی ایران 10% تولید ناخالص ملی کشور رو تشکیل میده. این بخش به مقدار خیلی زیادی در زمینه تهیه کود شیمیایی، سمپاشی، بازاریابی و غیره متکی به کمک های دولتی هستش. حالا اگر که دولت در زمینه های مختلف قیمت گذاری میکنه برای کشاورزی، این نقش حیاتی داره. تیغ زدن باعث میشه که در یک زمینه هایی موادی که دست مصرف کننده میرسه قیمتش خیلی بالاتر بره، در نهایت ضرر اصلی رو داره مصرف کننده متحمل میشه. اما یک تاثیر خیلی منفی دیگه که داره اینه که اگه که کسی میخواد سرمایه گذاری کنه در بخش کشاورزی، پولای اضافه‌ای که بابت فساد در زمینه‌های مختلف مجبور متحمل بشه باعث میشه که اصلا صرف نظر بکنه روی زمینه‌هایی که هزینه‌های بالا داره و باعث پیشرفت تکنولوژی مورد استفاده در کشاورزی میشه صرف نظر بکنه. برای همین آمار و ارقام نشون میده که درصد رشد کشاورزی در ایران پایین آمده، برای اینکه خیلی ها دیگه اصلا صرف نظر میکنن از اینکه بخوان سرمایه گذاری بکنن، چون باید به انواع مختلف پول بدن. یکی روی این عامل اثر میذاره. روی عامل دیگه که اثر میذاره اینه که کشاورزی که میخواد کالاشو بفروشه، وقتی که نتونه جوازهای لازمه رو از دولت بگیره، این باعث میشه که مجبور بشه یک سری از کالاهاش قبل از اینکه از بین بره به خاطر این تیغ زدنی که نمیتونه متحمل بشه، خیلی زودتر به قیمت ارزونتر هم حتی بفروشه برای اینکه کالا از بین نره. و اگه به موقع این نتونه اجازه های لازم رو بگیره، منجر میشه به اینکه یا به قیمت پایین بفروشه یا اینکه اصلا بیاد کل زمین رو بگیره بفروشه. و این باعث میشه که مقدار زمینی که مورد استفاده برای کار کشاورزی میشه هی یواش یواش داره پایین تر میره.
خانم مؤتمن، فرهنگ و رسم تیغ زدن و رشوه گرفتن تنها مربوط به ادارات وزارت کشاورزی نیست. نیست، بلکه ظاهرا در بقیه ادارات هم چنین رسمی موجود است. شما تصور میکنید که این تیغ زدن و رشوه گرفتن بر اقتصاد کشور چگونه تأثیری داشته باشه؟
تأثیرش متاسفانه خیلی عمیقه. یکی از مهمترین تأثیراتی که میذاره در این رابطه هستش که سرمایه گذارها به خاطر هزینه های بالایی که برای رشوه دادن ممکنه متحمل بشن، از سرمایه گذاری در یک زمینه ها صرف نظر میکنن و سرمایه گذارهایی هم که سرمایه گذاری میکنن در سطح های خیلی پایین ممکنه سرمایه گذاری بکنن که از نظر کارهایی که دارن تولید میکنن ممکنه که خیلی سرمایه های سنگین به کار نبرن. این در نهایت هم رشد اقتصادی کشور پایین میاره، هم تاثیرش روی تورمه که مردم عادی به طور منظم و پیوسته متحمل میشن. و این یک تاثیر دیگه‌ای که داره اینه که کالاهایی که تولید میشه ممکنه کیفیتشون بیاد پایین و این کالاها قدرت رقابت در بازارهای بین المللی هم نداشته باشن. بنابراین هم روی صادرات در نهایت میتونه اثر بذاره، هم روی اقتصاد داخلی کشور اثر میتونه بذاره از نظر اینکه تورم بالا خواهد بود، هم روی سرمایه گذاری در زمینه‌های مختلف اثر میذاره. برای اینکه سرمایه گذار خیلی براش مهمه که از اول تا آخری که میخواد سرمایه گذاری بکنه بتونه برآورد کنه که بازده سرمایه گذاری چقدر خواهد بود. حالا اگر در مرحله به مرحله هی مجبور بشه رشوه بده و هی مجبور بشه معطل بشه برای اینکه بتونه اجازه کاری رو بگیره، این باعث میشه که این سرمایه بازدهش بسیار میاد پایین و بنابراین سرمایه گذاریایی که رشد اقتصادی بهتری ایجاد بکنه و متدهای خیلی کاراتری رو به کار بگیره میره پایین. سرمایه گذاری ها اکثرا میره روی سرمایه گذاری های بسیار کوتاه مدت، مثل اینکه خرید و فروش ملک بخوان بکنن تا اینکه بخوان بیاد توی کشاورزی سرمایه گذاری بکنن که بلند مدت احتیاج به توجه داره.
خانم مؤتمن، از دیدگاه شما چرا فساد اداری و اقتصادی در ایران این چنین گسترده است؟
متاسفانه یکی از عواملش این هستش که انواع اقسام گروه های مختلف درش دست دارن، یعنی فقط یک گروه نیستش و یک سری تولید کننده های گنده هستن، یک سری کسور دلال ها و یک مقداری هم این متاسفانه وقتی که انواع اقسام رشته های مختلف متاثر شده از مسئله رشوه گیری، افراد مثل این که به خودشون اجازه میدن که هر نوع کاهش درآمدی رو با رشوه گرفتن جبران کنن. در واقع در سطح خیلی وسیع قبح رشوه گیری افتاده و مردم هم برای اینکه کارشون را بیفته راحت تر رشوه رو میپردازن به انواع مختلف.
11 وکیل ایرانی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش خواستار اقدام فوری او در ارجاع موضوع ناپدید شدگان قهری سال 67 و اعدامیان سیاسی اخیر در ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیوان بین المللی کیفری لاهه برای شفاف سازی و مشخص کردن وضعیت این ناپدید شدگان شدند. حسین احمدی نیاز یکی از وکلایی که این نامه را امضا کرده است درباره این نامه به رادیو فردا میگوید:
ما به عنوان جمعی از وکلای دادگستری ایران در 3 اوت که روز جهانی حمایت از اشخاص در مقابل ناپدید شدن قهری هست و حسب آنچه که این عمل در چارچوب قوانین و مقررات حقوق بین الملل جرم انگاری شده، خصوصا وفق ماده 5 از کنوانسیون بین المللی حمایت از اشخاص در مقابل ناپدید شدن قهری و ایزن حسب اساسنامه رم دیوان بین المللی کیفری چنین امر جرم انگاری شده است. و با توجه به این که جمهوری اسلامی ایران در این 40 سال همواره در برخورد با مخالفین و منتقدین خود از این سیاست پلید استفاده کرده و چنین سیاستی جرم انگاری شده در عرصه بین المللی و در چارچوب جنایت علیه بشریت قرار داده شده و همچنین که میدونیم در عرصه حقوق بین الملل جنایت علیه بشریت خط قرمز قواعد آمری حقوق بین الملل محسوب میشه، لذا ایران چون که به تعهدات بین المللی خودش در این راستا عمل نمی کنه و با توجه به اینکه دبیر کل سازمان ملل متحد حسب خود کنوانسیون بین المللی حمایت از اشخاص در مقابل ناپدید شدن قهری دارای تکالیفی است که در ماده 26 بیان شده، ازشون درخواست کردیم از مکانیسم‌های موجود در عرصه بین‌المللی مثل شورای امنیت سازمان ملل متحد یا دیوان بین المللی کیفری لایحه از این روش‌ها استفاده بکنه که نسبت به الزام جمهوری اسلامی ایران به شفاف سازی در خصوص افرادی که در سال 67 به صورت شبانه و بدون داشتن یک دادرسی منصفانه و عادلانه اعدام شدند یا نسبت به شهروندانی که بعداً اعدام شدند، از رامین حسین پناهی گرفته تا فرزاد کمانکر گرفته تا بسیاری از فعالان سنی مذهب، همه اینها جزو این افرادی هستند که در سالیان اخیر اعدام شدند و به طور کامل مجموعه بسیار وسیعی رو از شهروندان ایرانی رو در بر میگیره که متاسفانه هنوز خبری از سرنوشت دفن اینها یا سرنوشت خود اینها در دست نیست و این موجب پایمال شدن حقوق این افراد و خانواده‌های آنها هست و در عرصه بین المللی هم جرم‌انگاری شده که از دبیرکل خواستیم با این موضوع برخورد بکنم.
عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. خدا نگهدار تک تک شما. امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه.